أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. در جریان آدم و حوا سلام الله علیهما و وسوسه ابلیس، مطالب فراوانی که بخش مربوط به سوره مبارکه بقره بود و بخش مربوط به سوره مبارکه اعراف که محل بحث است بود، تا حدودی گذشت. چند تا سوال مونده است که اون هم بازگو شود، انشاءالله وارد بحث بعدی بشه. سوال اولی است که این جریانی که شیطان وارد دهن مار شد و از راه مار وسوسه کرد، این سند معتبری ندارد. بخشی از اینها به اسرائیلیات وابسته است. گروهی از یهودی ها عالماً آمدن خرافاتی را هم در دین خودشون جعل کردن هم در دین اسلام. اونایی که یحرفون الکلم عن مواضعه، همون گروه با دسیسه های وارد اسلام شدن و وسیله کعب الاحبارها امور جعلی را به اسلام اسناد دادن. در این گونه از مسائل که به مسئله فقهی یا اخلاقی یا حقوقی بر نمی گردد، مستحضرید که خبر واحد حجت نیست. اونم مخصوصا اخباری که به یهودی ها منتقل می شود. این که شیطان وارد دهن ابلیس شد و از راه دهن ابلیس وسوسه کرد، این تام نیست. و یا این که اول از راه حوا آدم سلام الله علیه را فریب داد، این هم درست نیست. گرچه در بعضی از روایاتی که در تفسیر نور استقلین امثال ذالک آمده است، اینها مطرح است. چون در قرآن کریم دارد که مستقیما شیطان با خود آدم سلام الله علیه تماس گرفت، یا با هر دوشون تماس گرفت، یا وسوسه لهماست، یا آری یا آدم و هل ادلک علی شجره الخلد و بانک لا یبلاست. مطلع بعدی آن است که چون روایات در این گونه از موارد حجت نیست، مگر اینکه حکم فقهی یا اخلاقی یا حقوقی را به همراه داشته باشد، اینکه گفته می شود شیطان به اشکال گوناگون در می آید و اصولا جن این طور است، معناش این نیست که اینها نظیر یک موم به صورتهای گوناگون در میان که تغییرات مادی داشته باشد. چون محور کار شیاطین اندیشه انسان است و خودش هم گفته که لأزینن لهم فی الارض ولأمنینهم ولأذلنهم ولأغوینهم، همه این کارها در محدوده ادراک و اندیشه است. اونگاه در محور ادراک و اندیشه انسان به صورت‌های گوناگون ظهور می‌کند. این بیش از تمثل از او استفاده نمی‌شود، اما تجسم که فوق تمثل است، این برهان عقلی یا نقلی می‌خواهد. این گونه از امور چون حکم فقهی یا اخلاقی یا حقوقی نیست، خبر واحد حجت نیست. اگر بخواد اخبار در این وضع موارد حجت باشد، یا باید متواتر باشد یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه. بنابراین نمی شود گفت به این که دین می گوید شیطان که جن است به اشکال گوناگون در می آید، واقعا یعنی تغییر مادی می دهد، تغییر ماهوی می دهد، گاهی به صورت حیوانات پرنده در میاد، گاهی به صورت حیواناتی که یمشی علی رجله، گاهی به صورت حیواناتی که یمشی علی بطنه، گاهی به صورت حیوانی که یمشی علی اربع. اثبات این کار آسانی نیست، چون اینها نه حکم فقهی است، نه حکم اخلاقی، نه حکم حقوقی که باید و نباید درش باشد. اولا به چون مربوط به جهان بینی است و علوم نظری است، خبر واحد در اون حجت نیست. و اگر کسی بخواد علم پیدا کند باید یا برهان عقلی اقامه کند یا دلیل نقلی معتبر. به دلیل نقلی معتبر دعیم کنه از امور یا خبر واحد محبوف به قرینه قطعیه است یا خبر متواتر. بنابراین اثبات این که واقعا شیطان تغییر ماهوی میدهد، تغییر مادی میدهد، کار آسانی نیست. البته تمثلات فراوانی دارد. اون تمثلات در اندیشه انسان هست. همونطوری که در رؤیا انسان صور گوناگونی میبیند، گاهی در حالتی بیداری به همین صورت ها در میاد و گاهی انسان جان نشسته است و خیال میبیند که کسی به او گفته است یا صدایی را میشنود. اینا همون تمثلات شیطانی است، چون که اگر در طرف فضیلت باشد اونم تمثلات فرشته و الهی است. مطلب دیگر اون است که این که در بحث دیروز اشاره شد ذات اقدس اله کارش محکوم به قانون نیست، برای آن است که خدا حاکم مطلق است. این الحکم الا لله، هرگز خدا مقهور تحت قانونی قرار نمی گیرد. قانون از فعل خدا انتظار می شود. اگر بخشایی مربوط به بود و نبود بود، یعنی مربوط به علوم تجربی بود، نظیر طب بود، نظیر بالاخره ریاضی بود، طبیعی و امثال ذلک، و کار حق بود، انسان با برهان میتواند بگه چنین کار را یقینا خدا میکند. و اگر چنون چه باطل بود میگیم یقینا نمیکند. بود و نبودش به این صورت است. و در بحثایی که خود خدا به عنوان که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهی عن البغضاء فحشاء والمنکر یا ان الله لا یظلم احدا ما یظلم ربک احدا و ما ربک بالظلام للعبید، این به معنای یحرم علیه الظلم نیست. نظیر اون چه که در احکام تکلیفی انسان ذکر می شود که ظلم بر بشر حرام است، انسان بگوید ظلم بر خدا حرام است، که کتاب فقهی انسان برای ذات اقدس اله تدوین بکند که خدا معاذ الله برابر این قوانین فقهی مکلف باشد. این چنین نیست، بلکه ظلم و سایر قبایح و محرمات ریشه تکوینی دارد، منشأش نقص است، و چون نقص در بار ذات اقدس اله محال است، قهرن هو کاری که ظالمانه باشد یمتنی او عن الله خواهد بود، نه یحرم علی الله. یقینا خدا ظلم نمی کند، یقینا خدا عدل می کند. نه اینکه یجب علیه ان یعدل، یجب علیه ان یأمر بالعدل والاحسان، یحرم علیه ان یأمر بالفحشاء والمنکر. این چنین نیست. و اما اون چه که از بیان امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی آمده است که یا من لا تبدل و حکمت حول وسائل، این یه اصل حاکمی است بر همه نصوص. البته این اصل از سایر مطالب قرآنی و امهات روایی هم استفاده می شود، ولی این مضمون که در صحیفه سجادی هست بر ظاهر ادله نقلی دیگر حاکم است. یعنی اگر ذات اقدس اله به ما دستور داد شما دعا کنید من اجابت می کنم، اگر سوال کنید من به شما عطا می کنم، اگر شکر کردید من افزوده می کنم، همه اینها برابر با حکمت است. هرگز ممکن نیست کسی با دعا، با توسل، با شکر، با نیایش مانند آن کاری که بر خلاف حکمت است از خدا بخواهد و خدا او را انجام بدهد. یا من لا تبدل و حکمت هل وسائل. قهره اون چه که در دعای ابو حمزه سومالی و مانند آمده است که تو تفعل ما تشاء و به ما تشاء و کیف تشاء، هر چی که خواسته انجام میدی یعنی برابر با حکمت است. البته اون چیزا که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود ریشه قرآنیش همان است که در سوره مبارک آل عمران آمده. در سوره آل عمران تقریبا 10 چیز است که در دو آیه کنار هم ذکر شده و جزء قرر آیات سوره آل عمران هم بود که بحثش گذشت. اون است که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر لک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و ترزق تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب انک علی کل شیء قدیر. این دوتا آیه که جمعا 10 فضیلت از اسماء حسنای الهی رو ذکر میکنند، اینا گفتن جزء آیاتی است که خوندنش در تعقیبات نماز خوبه. میدونید همه آیات الهی نور است، اما تو تعقیبات نماز میگن قل هو الله بخونید، این آیات سوره آل عمران بخونید، آیات پایانی سوره بقره بخونید که آمد رسول ما انزل الیه من ربه بالمؤمنون. دیگه نمیگن تو تعقیبات تبت یدا ابی لهب رو بخونید. خب اونم آیه است، اونم سوره است، اونم قرآن است، اونم نور است، اما هر کدام از این آیات بالاخره یه حکم کلیدی خاص خود را داره. دیگه اینطور نیست که حالا ما اصرار بکنن بگوین که شما در نوافل تبت یدا بخونید یا تو تعقیبات نماز تبت یدا بخونید، اما میگن تو نوافل قل هو الله بخونید، سوره اخلاص بخونید، تو تعقیبات آمن الرسول بخونید، قل اللهم بخونید، برای اینکه اینا محتوای بلندتری دارد. خب در پایان اون آیه اول که فرمود قل اللهم مالک الملک، بعد این که فرمود خدایا نه تنها تو ملکی بلکه مالکی بلکه ملکی، نه تنها ملکی مالک ملکم هستی، اگر دیگران به قدرت میرسن تو قادر بر اعطای قدرتی، تو قادر بر اعطای سلطنتی، بعد همه کارها رو که به خدای سبحان اسناد داد اون گفت فرمود بگوید به یدکه الخیر. خب چیزی که مطابق با حکمت هست خیر است، چیزی که مطابق با حکمت نباشد که خیر نیست. بنابراین از این جمله نورانی که در پایان آیه ذکر شده است و اون حکمی که در پایان آیه ذکر شده است به منزله دلیل محتوای خود آیه است، ضامن مضمون و محتوای خود آیه است، معلوم می شود به این که تؤتی الملک من تشاء یعنی اونجا که خیر است، تنزع الملک من ملک من تشاء اونجا که خیر است، یعنی برای نظام خیر است، برای کل جهان خیر است. ممکن است عده‌ای سود ببرند و عده‌ای متضرر بشوند، اما در جمع این کار خیر است. به یدکه الخیر، و این تقدیم خبر هم مفید حسن است که تنها خیر در دست توست. قهرن اون چی در دعای ابو حمد سمالی و مانند آن آمده است هم برابر با اون چی در دعای صحیفه سجادی آمده است تنظیم خواهد شد که یا من لا تبدل و حکمت حل وسائل، و هم برابر بخش پایانی این آیه سوره آل عمران تدبیر می شود که بیده که الخیر. بله دیگر، نه جهان جهان احسن است، اما احسن بودن در این است که انسان بیازماید، اگر چون چه احسن از این ممکن بود به ذات اقدس اله معاذ الله نیافریده بود، این برای آن است یا نمیدانست یا نمیتوانست یا بخیل بود و تالی به اصلهی مستحیل فالمقدم مثلو، از این زیباتر ممکن نیست، چون اگه از این بهتر ممکن بود و خلق نمیشد این مقدم قیاس، یا برای آن است که خدا نمیدانست در حالی که او به کل شیء علیم، یا برای اینکه نمیتوانست در حالی که او علی کل شیء قدیر است، یا نه هم میدانست هم میتوانست ولی عالمن آمدن و معاذالله بخل ورزید در حالی که او یداه مبسوطتان. اگر نظامی بهتر از این ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، اما للجهل است او للعجز است او للبخل و تالی به اصله محال فالمقدم و مثله. لذا عالم از این زیباتر فرض نخواهد شد. منتها ما اگر جهان را رو نقشه ببینیم اونگاهش اعتراضی نمی کنیم. ما البته موظفی از معروف بکنیم نهنه و حیر مکر بکنیم و گاهی هم متأثر میشیم از این جهت که علم ما محدود است، ما نمیدونیم اسرار چیه، راز و رمز چیه، چه کاری در پشت پرده است و چه منافعی در جمع نصیب جهان خواهد شد. در این حال که خود خدا میفهمد به این که الذی احسن کل شیء خلقه، اما اون فسادهایی که مال عالم است، مال آدم است و از راه آدم به دامن عالم میرسد، اونها مستثناست. همون زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. اما اونجرا که ذات اقدسی اله آفرید نیکو آفرید، هیچ گلی از این زیباتر نیست. حالا کسی میاد این رو پژمرده میکند، اون دیگه حساب شخص خودش. خب مطلب دیگر اون است که چون کار خدا بر اساس حکمت است، یک حکیم هرگز خلف وعده نمی کند، این محال است. یعنی خلف وعده یمتنع عن الله است، نه یحرم علی الله. خلف وعید مخالف با حکمت نیست. ممکن است خدا کسی را تهدید بکند ولی عمل نکند. کجا عمل می کند کجا عمل نمی کند خودش می داند، چون اسرار را خودش می داند. حالا رسیدیم برای آیه سوره مبارکه زمر و آیه سوره مبارکه نساء. در سوره زمر فرمود اگر کسی توبه کرد، ما تمام توبه ها را میپذیریم. هر گناهی را، هر گناهکاری که توبه بکند ما میبخشیم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هم نسبت به ذنوب موجب کلی است، هم نسبت به مسلمین موجب کلی است. چون فرمود له اسلموا و انیبوا الی الله. این سیاق آیات سوره زمر سیاق اناب به توبه است، نه بدون توبه. در سوره مبارکه نساء که سیاقش بدون توبه است، فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به. البته اگه کسی مشرک بود و توبه کرد، خب توبه او مقبول است، مشمول موجبه کلی سوره زمر خواهد بود. بلکه الیوم اگر هر مشرکی توبه بکند توبه او مقبول است. در صدر اسلام هم بالاخره مشرکین توبه کرده بودن و توبه اونها پذیرفته شد. اما این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه، و یغفر ما دون ذلک، یعنی بی توبه، و یغفر ما دون ذلک اما لمن یشاء. لذا هر توهگاری بین خوف و رجا، هیچگاه مغرور نخواهد شد، چون از اون طرف هم وعید الهی است. اما حالا اونجایی که فرمود لا یغفر و ان یشرک به، آیا این خبر است یا انشاء؟ محتمل است که هم انشاء باشه و محتمل است که بعضی از مشرکین را ذات اقدس اله ببخشد. حالا اگه یک مشرکی را خدا بدون توبه بخشید، کار محالی انجام داد؟ نه. وقتی محال هست که این کار قبیح باشد. ما از کجا میدونیم این کار قبیح است؟ اگر خدا اینا کرده قبیح بود که یقینا انجام نمیداد. حالا خیلی از مشرکین بودن که همین شهدا نوه های اونها هستن، چون اجداد ما قبل از اسلام بالاخره بت قبر بودن. بعد از وقتی اسلام آمدن یه عده فورا قبول کردن نورانیت اسلام را، یه عده با سربازان اسلامی درگیر شدن و کشته شدن. حالا فرزندان همونها در دفاع مقدس 8 ساله به شربت شهادت رسیدن. حالا اگه ذات اقدس اله و برکت بعضی از این شهدا اجدادشون رو بیامرزد، این خلاف حکمت است؟ نه. یعنی طوری باشد که محال باشد، محال باشد که ذات اقدس اله این را ببخشد، این چه نیست. البته خود خداوند فرمود به این که تهدید کرد اگه کسی این کار رو بکند من تبدیل میکنم او را. بالاخره این عمل که میخواهد به آتش تبدیل بشود فاعل میخواهد یا نه؟ این عمل که آتش نیست. این که در سوره مبارکه نساء فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، یعنی واقعا مال یتیم خوردن نار است. اگر واقع باشد که خب خود یتیم دارد میخورد دیگه، چطور نار نیست؟ ولی یتیم که به اذن او، وصی او به اذن او دارد مصرف میکند، چون دارد من کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. حالا اگر کسی وصی بود و متمکن بود چیزی نگیرد، زحمتی که میکشد لله باشد. و اگر کسی وضع مالیش خوب نبود، نیازمند بود، خوب به اندازه نیازش بگیرد. خب این مال خارجی است دیگر. یتیم دارد میخورد، ولی او دارد میخورد، وصی او دارد میخورد و طیب و طاهر است. بیگانم دارد ظلمن میخورد. این معلوم شود که ذات اقدس اله همین که این مال حرام شد او را یبدل و نارا، اگر نانی بخواهد به نار تبدیل بشد مبدل میخواهد، خود به خود که نیست. یه واهب و صوری که یوسف برو اون مصور صورت ناری بین ماده میده، اوست که باید تبدیل بکند. حالا اگر دید مصلحت در این است که تبدیل نکند و از این گناه صرف نظر بکند، برای اینکه نوه او نظام را حفظ کرده، اسلام را یاری کرده، چه استحالی دارد؟ خب بسیار خوب. پس معلوم می شود که ذات اقدس اله گاهی در اثر استحقاق بعضی از افراد آینده از گناهان گذشته ممکنه بگذر، البته این هم خبر نیست، این هم در حد احتمال است. غرض آن است که این شخصی که حالا رفته میدان جبهه و شهید شد، اینم مستحق چیزی نیست. هر کس هم که در راه رضای خدا کار میکند، هرچی بیشتر کار میکند بیشتر بدهکارتر میشود. شهید از دیگران بدهکارتر است، برای اینکه ذات اقدس اله لطفی نسبت به او کرد که نسبت به دیگران نکرد. اونا که به جایی رسیدن خود را بدهکارتر میبینن. اینی که امام سجاد عرض کند خدا یا کلما قلت لک الحمد وجب علی ان اقول لک الحمد، اگه من یه بار توفیق پیدا کردم گفتم الحمدلله رب العالمین، بر من واجب است که برای این حمد حمد دیگر بکنم. اگه توفیق پیدا کردم لبانم به نام تو متبرک شده. البته لا تنفعهم شفاعت الشافع. بله. حالا این که فرمود فما تنفعهم شفاعت الشافعین، این اخبار است یا انشاء؟ ممکنه نافع باشه. حالا اگر یک کسی مشرک بود به خودش ظلم کرد، نوه‌ای پیدا کرد که با خونش هزارها نفر را زنده کرده، اگر ذات اقدس اله با برکت اون نوه شهیدش از جرم اون جد مشرک بگذرد، این محاله؟ ما که نمیدانیم که این میشه وعی. فقط ما برابر دو تا اصل کلی اطمینان داریم. یکی اصل کلی که در زیر اون آیه سوره آل عمران است، به یدکه الخیر، هر چه خیر است از خدا صادر میشود، اگر معاذالله این خیر نباشد نمیده. اصل کلی دیگر اونی که در صحیفه سجادی است، یا من لا تبدل حکمته الوسائل، حالا اگر معاذالله شهادت یک شهیدی بخواد وسیله بشود که ذات اقدس اله یک مشرک تبهکار را بیامرزد که این برخلاف حکمت است، هرگز چنین چیزی نیست. حالا اگر مطابق با حکمت بود، مخالف با حکمت نبود، ما برهانی داریم بر استحاله چنین مغفرتی که میگیم حتما خدا نباید ببخشد؟ دلیلی که نداریم که. اما اگر کسی شهادت نصیب او شد، فتح و پیروزی نصیب او شد، جانباز شد، آزاد شد، این از دیگران بدهکارتر است. اینکه خدا بر او منت نهاد، به دینش رو به دست او زنده کرده است. اینه که امام سجاد سلام الله علیه عرض میکند خدایا هر وقت من گفتم الحمدلله، بر من واجب است که یک حمد دیگر بکنم، برای اینکه من بدهکار شدم. مننوک ابتدا، اینم یکی از بیانات دیگر امام سجاد سلام الله علیه است. عرض میکنم خدایا هر کاری که تو میکنی همش ابتدایی است، این چنین نیست. حالا ما برای تشویق دیگران میگیم پاداش، و خودت هم به عنوان تشویق فرمودی جزا. آخه ما برای خودمون کار بکنیم از تو مزد بگیری؟ خودت فرمودی اجر، برای تشویق فرمود، فرمودی جزا و تشویق فرمود. خب چون که با کودک سر و کارت، زمان هم کودکی است دیگر. الان شما به فرزندتون میگید اگر این کار کردید اینقدر من بهتون جایزه میدم، او برای خودش درس میخونه، برای خودش رشد میکنه. این چی نیست برای شما درس بخونه که، ولی تعبیر عجر میکنید، جایزه میکنید. خب اینی که ذات اقدس الهی فرمود اگر این کار کردید ما به شما عجر میدیم، بانگ خودش در سوره ابراهیم فرمود اندرها غنی و نایل عالمین. خب ما برای خودمون کار میکنیم از اون مزد میگیریم. این تعبیر مزد از تعبیر تشویقی است دیگر. چطور باید اتحاد عوض و معوض خواهد شد که در جریان بی فهمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. خب این هم که محال است اگر ما بخوایم این به ظواهر الفاظ، یا لااقل باطل است اگر بخوایم این الفاظ به ظواهرشون ابقا بکنیم. خب اتحاد عوض و معوض که باطل است، مگر ما واقعا مالک مال جانیم که به خدا میفروشیم؟ اصل مالکیت را ذات اقدس الله برای حفظ روابط فرد و اجتماعی در بین بشر امضا کرده است، اما واقعا بشر در برابر خدا مالک چیزی است که بعد به خدا بفروشد؟ که این واقعا بیع حقیقی است. این که فقط فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به من اوفا به عهدی من الله، یعنی بیع حقیقی. یا ثمن و مثمن هر دو مال او. خب اگر سمن و مسمن هر دو مالوست، اتحاد عوض و معوض است، چنین به یه باطل دیگه. اون وقت مال و اجاره و کار مورد اجاره هر دو مال خود انسان است. انسان برای خودش کار بکند از او مزد میگیرد. این برای تشویق است. مثل اینکه طبیب به بیمار بگوید اگر به نسخه من عمل کردی من مزدی به تو میدهم و اون مزد من سلامتی تو، یعنی با این عمل به نسخه سالم میشوی. تعبیر عجل که در قرآن دارد همینه. اینکه که لا اسألکم علیه عجلا الا المودت فی القربا، بعد در بخش دیگر فقط ما سألتکم من عجل فقبل لکم. تو نماز شب همینطوره، اتخاذ سبیل همینطوره. اول لسانش لسان عجله، بعد وقتی که آدم آگاه شد و عالمتر شد یه قدی بالا آمد فهمود که اینی که من گفتم به سود تو. ما سألتکم من اجرین فهو لکم، ما که چیزی نخواستیم از شما که. نمیبخشد دیگر، یعنی این که خبر نیست، این که خبر نیست که اگر خدا اینا کرده مثلا خدا یک مشرکی رو ببخشه بگیم دروغ شده، کذب شده. این جمله در مقام تهدید است. کجا میبخشد کجا نمیبخشد؟ غالبا مخالف حکمت است. البته غالبا نمیبخشد، ولی تهدید دیگه. مثل اینکه فرمود اگر این کار رو بکنید ما عذاب میکنیم، جهنم میبریم، همه اینا اینطور دیگه. یه بخشی مربوط به اخبار است، مثل اصلی جریان معاد، این خبر است لا ریب فی، چون خودش فرمود لک جام و ناس لیوم لا ریب. این خبر بهشت، خبر جهنم، خبر سوختن فی الجمله، خبر بهشتی ها در بهشت متنبشن، خبر صراط، خبر حساب، خبر میزان، خبر تسایر قطب، خبر انتاق جواره، خبر اینا، خبره اینا محال خلاف در بیاد، اینا خبر. اما درباره زید که فر تهدید کرد فرمود اگر کسی این معصیت بکند من رو جهنم میبرم، حالا زید این معصیت کرده، اینجا خبر یا تبعید است؟ نه، اینها تهدید است. نه، اونها که نه، دو طرف است. اگر چنون چه درباره اون خطوط کلی که عرض شد اونا همه خبر است و اگر معاذ الله اختلاف باشه، خلاف در بیاد، کذب لازم میاد، این محال است. اینی که تو دعای عهد و مانند دوم دن موت حق و مساعات القبر حق و نار حق و جنت حق و الاعراف حق و تتار کتب حق، اینا خبر است. اما حالا زیدی که معصیت کرده، ذات اقدس اعلام فرمود هر که معصیت بکنه من این رو عقاب میکنم. حالا نسبت به چون قضیه موجب کلیه است که فرمود هر کسی معصیت بکنه ما عقاب میکنم. حالا در بین اینها بعضی مشمول شفاعتن، بعضی ها مشمول لطف الهیان و آخر من یشفع ارحم الراحمین، خودش خواست ببخشه. حالا این زید خواست ببخشه، این محال است که اگر ببخشه مثلا میشه کذب یا نه. درباره این موارد جزئیه این وعید است، وعد و وعید انشان، منتها رو دو اصل کلی عمل میشه. یکی برابر سوره مبارکه آل عمران که هر جا خیر است خدا می کند، که اگه چیزی شر بود و قبیح بود معاذ الله از خدا مهار صادر بشود. یک بیشم برابر اون صحیفه سجاده که فرمود یا من لا تبدل حکمت حل وسائل، حالا شفاعت همه انبیا هم باشه اگر کسی دینش مرزی نباشه فرمود من شفاعت رو قبول نمی کنم. لا یشفعون الا لمن ارتضا، یا الا من لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اونا محدودش مشخص کرده. لذا درباره خیلی افهمون فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بالاخره یه جایی که خیر باشه، یک حکمت باشه، دو اگر چنین چیزی شد ما دلیل نداریم برای استحاله این کار. جاهای دیگر غالبا مطابق با خیر نیست، غالبا مطابق با حکمت هم نیست، حکم غالب غیر از حکم دائم. اما اینکه گفته شد اگر کسی حالا شهید شد، جنباز شد، اینا استحقاق دارن، این هم درست نیست. برای اینکه این تعبیرات استحقاق و امثال استحقاق تعبیرات تشویقی است، وگرنه کیست که بر خدا استحقاق حق داشته باشه؟ که حالا اگر ذات اقدس اله پاداش به این ندهد مثلا بشه زور، برای اینکه هر دو نعمت مال او. حالا ما در شبهای ماه رمضان از ذات اقدس اله مسئله کردیم، گفتیم تو که دینت حفظ میکنی توفیق بده که اون دین به دست ما بشه، و علم من تنتصر به دینی که ولا تستبدل به غیری. حالا این دعا مستجاب شد، خدا توفیقی داد که کسی از این حیات مردارگونه نجات پیدا کند. همون هن لحظه اون شبهای عملیات اونها بین عزیزان سخت گذشت، یا اون لحظه که تو خاکریز بودند و تیر آمد، بقیه دیگه اینا احساس سختی نکردن، که همون آن روزتن فی ریاض الجنه، هیچ لذتی هم برای اینها بالاتر از اون مرحله تیر خوردن به بعد نی. اینا در خونشون دست و پا میزنن، دیگران گریه میکنن، ولی در واقع مثل این که یه انسان خسته وارد استخر بشه داره شنا بکنه. برای اونا اینه، از هیچ رنجی ندارن. خب حال اینا تازه اول بدهکاریشونه، بعد اینا میتونن بگن خدایا ما دین تو را یاری کردیم، ما طلبکاریم. اینه که امام سجاد فرمود منن و کب تدا، یعنی تمام نعمت ها و منت های تو ابتدایی، هیچ چیزی تو به کسی نمیدی که دیگری طلبکار باشه. حالا خود ذات اقدس اله که بر اساس نعمت و منت این کار انجام میداد، حالا اگر خواست کسی را که فرزندان او این توفیق پیدا کردن که دین یاری کنن از او بگذرد، این که محال نیست که. این حکم فقهی است. الان ما منهی هستیم از طلب مغفرت، اما ما بحث فقهی که نمی کنیم که بحث کلامی میکنیم. ما حق نداریم این کار رو بکنیم، بر ما حرام است. ما حق نداریم برای مشرکین طلای مغفرت بکنیم، من نشد. این بحث فقهی ما. اما خود خدا چطور؟ نه نه، انسان حق ندارد برای مشرکین طلای مغفرت بکند، این حکم فقهی است، این درسته. اما خود خدا چطور؟ خود خدا هم حق ندارد ببخشد؟ ما از کجا همچه فتوایی درباره خدا صادر کنیم؟ اگر خیر نبود یقینا نمی‌بخشد، اگر حکمت نبود یقینا نمی‌بخشد. حالا اگر یه جای خیر و حکمت بود در همین مثالی که ما زدیم، برای اینکه کسی، حالا فرض کنید، حالا الان که چند قرن فاصله شده، در همون صدر اسلام، در صدر اسلام بعضی ها با نظام اسلامی درگیر شدن، جنگیدن و کشته شدن، جبر بودن در همین سرزمین و کشته. پسرشون اسلام را پذیرفته و پای رکاب هسته امیر شربت شهادت نوشیده و دین را یاری کرده. آیا محال است که ذات اقدس اله به برکت اون پسر از جرم اون پدر بگذرد؟ برهانی که ما نداریم که، چون عقل در این گونه از امور واقعا راجل است، چون امور جزئی است. البته کلیشو که در سوره آل عمران آمده است و در دعای صحیفه سجادی آمده است، عقل میفهمد که اگر چیزی حکمت بود خدا میکند، اگر چیزی خیر بود خدا میکند. اما کجا خیر است، کجا حکمت است، این که مشخص نیست. اما مسئله بعد این است که این که فرمودن به این که کتب نفس و رب که علی نفسه رحمه، لازمش تباین اسما و تکثر اسما. البته لازمش تکثر اسما هست، اما تباین اسما نیست. اسمای الهی دو قسم است. در مقام ذات اینا الفاظشون فرق میکنه، مفاهیمشون فرق میکنه، ولی مصداقا عین همان، هم صفات ذاتی عین همان یک و هم صفات عین ذاتن دو صفات ذاتی. اما بعد از صفات ذات نوبت به صفات فعلی میرسد. در صفات فعلی بعضی عظیمن بعضی اعظم، اسما هم همین طورن. اون وقت اون که اعظم است بر عظیم حاکم است، اون که عظیم است بر حکیم، بر غیر عظیم حاکم است. مثلا ذات اقدس اله شافی است، این شفا زیر مجموعه رزق است، چون خدا که رازق است، گاهی روزی ظاهری میدهد، گاهی روزی باطنی میدهد، گاهی مال میدهد، گاهی سلامت میدهد. خب این که هو شافی است تحت هو رازق است، این که هو الرازق است تحت هو الخالق است، این که هو الخالق است تحت هو القدیر است. اون اسم قدیر میشه اسم اعظم نسبت به اینا. حالا که ما خلق کند یا رزق بدهد یا شفا بدهد، بر اساس حکمت شفا میدهد یا نه؟ بر اساس حکمت روزی میدهد یا نه؟ این که همون یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، الله لطیف بعباده، او لطیفانه و حکیمانه روزی را تقسیم می کند. حالا لطف او بر رزق او حاکم است. این حکومت هماهنگی است، یعنی اسما برابر با هماهنگی یکدیگر کار میکنند. کثرت این اسما با هماهنگی حرکت را است، نه با بینونت و تباین و درگیری. یکی حاکم است دیگری محکوم. همین مثالی که زده شده، کارهای او زیر مجموعه حکمت او انجام میگیرد، حتی قهر او هم حکیمانه است و مانند اون. بنابراین کثرت در اسماء فعلیه هست اما بینونت نیست. مطلب دیگر این که احکام حکمت نظری و حکمت عملی، یعنی چه اون چی که مربوط به جهان شناسی و جهان بینی است، به بود و نبود برمیگردد، چون چی مربوط به حکمت فقه و اخلاق و حقوق است که به باید و نباید برمیگردد، هیچ کدام بر خدا نیست، همشون از خداست. مطلب دیگر این که در جریان پیدایش شیطان روایات گوناگونی هم نقل شده، و چون این حکم فقهی یا اخلاقی یا حقوقی بر او مترتب نیست، این گونه از اخبار حجت نیست. البته اون بخشایی که حکم فقهی دارد، مثلا گفتن روز ایستاده میتونید آب بخورید ولی شب ایستاده آب نخورید، یا ظرف ها را بی رو نگذارید، یا دستمال های چرکی را چرب را نگذارید، یا زبال ها را دم در منزل نریزید، برای اینکه شیطان اونجا مأوا میکند، جا میکند. ما اون چه که از این روایات میفهمیم اینه که اینها کراهت دارد، یا اگر به حد ضرر برسد بالاتر از کراهت، حکم فقهی دیگری برش مترتب است، حکم اخلاقی هم برش مترتب است. این کار برخلاف فقه است، این کار برخلاف اخلاق است، این کار برخلاف حقوق همسایه است. این سه مطلب را از این روایات میفهمیم. اما حالا این مطلب هم میفهمیم که شیطان اونجا لونه میکنه، اینه که نمیفهمیم. بنابراین با این روایت بخواهیم زاد و ولد شیطان را با این روایت ثابت بکنیم، این روایت در اون زمین حجت نیست. بخواهیم حکم حقوقی را که نظافت شهر و رعایت محیط زیست است، بله کاملا میشه از این استفاده کرد. حکم اخلاقی را میشه استفاده کرد. حکم فقهی را که فرمکار مکروه است یا فرمکار مستحب است میشه استفاده کرد. اما واقعا شیطان اینجا زاد و ولد دارد، شاید نکاح دارد، دیگه نمیشه استفاده کرد. کیفیت پیدایش ذریه او که در سوره اسراء آمده است، سوره کهف آمده است، افتتخذونه و ذریته، آیا ذریه به نحو توالد است، نکاح است؟ نمیدونه. به نحو تخم گذاری به تولید است که ماهی ها دارن؟ نمیدونه. به نحو سالس است؟ نمیدونیم، چون هیچ راهی برای استحاله پیدایش نسل از غیر این دو راه که اقامه نشده که ما اونچه که یافتیم تجربه کردیم همین است که بالاخره نسل یا روی تخم گذاری است یا روی نکاح است و بارداری. اما راه سوم محال است، مستحیل است که ما راهی برای اثبات چنین چیزی نداریم. بنابراین با این گونه از روایات نمیشه اثبات کرد به این که حالا اونا چجوری زاد و ولد دارن. این مقدار هست که بین رعایت نکردن بهداشت با وسوسه های شیطانی و دخالت شیطانی رابطه است، چه اینکه با رعایت کردن بهداشت و تأییدات فرشته ها رابطه است. این مقدار ما میفهمیم، یعنی حکم فقهی با این ثابت میشه، حکم اخلاقی ثابت میشه، حکم حقوقی ثابت میشه. اما مسئله بود و نبود واقعا اثباتش مشکله. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن چند روز است وحی نمی آید، همو چگونه وحی بیاید در حالی که شما تقلیم از پار نکردید، ناخناتون رو نمیگیرید؟ خب از اینجا معلوم میشود که لااقل هفته یک بار انسان باید ناخنش رو بگیرد، ناخن رو کوتاه کند، تمیز کند، لای ناخنش تمیز کند، همیشه دستش با صابون بشورد، شستشو کند، بعد دست طاهر باشد. اینا رو میفهمیم. موقع قضا خودن اون امام رضا سلام الله علیه با اون حسن خلقش دید کسی کنار سفره نشسته، فرمود دست بشور بیا اینجا. حالا بعد از اینکه از قضا خوردیم میخوای با ما باشی میخوای نباشی، حق ما رو باید رعایت بکنیم. بالاخره ما کنار هم داریم قضا میخوریم، حالا فرقی نمی کند، ولی همینجوری دست کثیف آمده اینجا زندگی بکنی بگی حالا این امام است تو خوش اخلاقه، این نمیشه. ما با همه قضا میخوریم، بر ما فرق نمی کنه، اما را با دست تمیز باید باشی. این قصلی اولا حق ماست، بلکه ما با هم هم قضایی. حالا قصلی بعد از قضا رفتی کنار خودت حق ما نیست، اون حق شخصی خودته. اما اینجا لکه منل قصلت الاولا. خب اینا یه حساب دیگری، اخلاق ثابت میشه با این روایات، فقه ثابت میشه با این روایات، حقوق ثابت میشه با این روایات. اما اون بحث های تکوینی که مربوط به علوم تجربی است با این البته اثبات نمیشه. خب نه، اون میکروب که خدا ناکرده آدم با همین وضع بخواد شیطان رو معنا بکنه، قهران وسوسه ها و همه اینها به امور دیگه تبدیل میشه. شیطان ثابت شد که یه موجود حقیقی در اندیشه آدم تصور میکنه، در دل آدم راه دارد تصور، و ابزار کار او هم حرام است. یأمرکم بالسوء یعدکم الفقر و مانند آن. و از این میکروب که کاری ساخته نیست، اون میکروب ها اونا که میبینید از همه تمیزترن، بزرگتر از دیگران اثر شیطان شده میشه، شیطان اکبر. یه وقت است که انسان همین جوری جلو میره بدون اینکه مرزبندی بکنه، مرز فقه و اخلاق و حقوق را از اون مرزهای بود و نبود جدا بکنه، خب میبینید یه مشکل پیش میاد. یه وقت است نه، اونا که تمیزترن کثیفترن، گفتن حکیمی وارد شد برای تنبیه صاحبخانه، خواست آب دهن بریزد به صورت صاحبخانه، دید گفت چرا این کاری کردی؟ گفت بالاخره آب دهن اصلا جای کثیف میریزه، من کثیفتر از تو جایی ندیدم، بلکه اتاق تمیز، در دیوار تمیز، فرش تمیز، فرش تا تو کثیفی. اگر کسی بخواد آب دهن بریزه باید به صورت همین کلینتون بریزه دیگه، به صورت اسرائیل بریزه دیگه. او به حسب ظاهر از همه تمیزتر است، ولی به حسب باطن از همه کثیفتره. اگر ما این جور بخواهیم با این را برخورد بکنیم، سر از جای دیگه در میاد. بنابراین این چنین نیست که شیطان یعنی میکروب. البته یه رابطه طبیعی ممکنه بین رعایت نکردن بهداشت با ابزار او باشه، چون که یه رابطه ایست بین فرشته ها و رعایت کردن بهداشت با جریان فرشته ها. الحمدلله.